سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه اکساته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. فرشته عباسی یک محقق دیدبان حقوق بشر میگوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران کننده است. فرشته عباسی شب گذشته در یک بحث در شبکه اکس توییتر سابق که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود گفت:
بحرانی که فعلا در افغانستان هست و خصوصا در مورد زنان در افغانستان خیلی متفاوت است. وضعیتی است که در هیچ جای دیگه دنیا تجربه نشده و نمیشه و مهم است که درباره ازی بندازه کافی ما شما صحبت بکنیم و اون مسئولیت شخصی خود را مقابل ازی ادا بکنیم که حداقل معلومات باشه که دارد چی اتفاق میافتاد.
خانم عباسی گفت که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. پیش از این فرشته عباسی در صحبت با رادیو آزادی از افزایش دستگیری های خودسرانه زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی ابراز نگرانی کرده بود. امروز یک شنبه 11 فوریه روز جهانی دختران و زنان فعال در بخش ساینس است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که زنان تنها 1/3 جامعه علمی بین المللی را تشکیل می دهند و سهم و بودجه آنها در بخش کار نیز کم است. آقای گوترش نوشته که دختران و زنان با علم مرتبط هستند و زمان آن فرا رسیده است که بدانیم می توانند نوآوری را تقویت کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین بر حمایت از هر دختر و زن تاکید کرد تا بتوانند ظرفیت‌های خود را افزایش دهند. روز جهانی دختران و زنان فعال در ساینس در حال در جهان تجلیل می‌شود که حکومت طالبان در افغانستان مکاتب، پانتون‌ها و تمامی مراکز آموزشی مدرن را برای دختران بالای صنف ششم بسته کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 11 فوریه ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل دومین بازی پنج‌اوره یا یک روزه خود را در برابر تیم سریلانکا در میدان ورزشی پلیکالی در سریلانکا انجام می‌دهد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارد بازیکنان افغانستان برنده شوند.
با وجود از اینکه بازی اول به نفع افغانستان تمام نشد، ولی تیم ملی افغانستان آمادگی خود گرفته تا در این مسابقه بدرخ شوی بازی را به کامیابی خود به پایان برساند.
سریلانکا در اولین بازی پنج‌اوره که جمعه گذشته برگزار شد با تفاوت 42 دوش پیروز شد. هر دو کشور چهارشنبه هفته آینده سومین بازی پنج‌اوره را انجام می‌دهند. سپس سه بازی 20-اوره را انجام خواهند داد. اولین بازی 20-اوره در شنبه آینده 17 فوریه، دومین بازی در 19 فوریه و سومین بازی آن در 21 فوریه برگزار خواهد شد. پس از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ نون و حزب پیپلز تلاش‌های خود را برای تشکیل حکومت مشترک با حمایت نامزدهای مستقل و موفق حزب تحریک انصاف آغاز کردند. تلویزیون جیو نیوز پاکستان گزارش داده است که انتظار می‌رود امروز نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون و آصف علی زرداری رهبر حزب پیپلز درباره موضوعات بحث برانگیز در مورد تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو کنند. شنبه شب آصف علی زرداری و شهباز شریف برادر نواز شریف با یکدیگر دیدار و بر ادامه ارتباط و گفتگوها در خصوص تشکیل حکومت مشترک توافق کردند. از سوی دیگر گوهر علی خان سرپرست حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز در گفتگو با رسانه‌ها در اسلام آباد مدعی شد که نامزدهای مستقل آنها اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند و حکومت وفاقی از جمله پختونخوا و پنجاب نیز با آنهاست. بر اساس معلومات رسمی کمیسیون انتخابات پاکستان، نامزدهای مستقل مورد حمایت حزب تحریک انصاف 92 کرسی، مسلم لیگ نون 76 کرسی و حزب پیپلز 54 کرسی را در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه به دست آوردند. بر اساس این نتایج، هیچ حزب نتوانسته است اکثریت کرسی های مجلس را برای تشکیل حکومت به دست آورد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از طالبان خواسته که سلسله دستگیری زنان و دختران افغان را متوقف کنند. این درخواست در حال مطرح شده که به گفته ریچارد بنت، دستگیری معترضان و زنانی که حتی در تظاهرات هم شرکت نداشتند از اول جنوری افزایش یافته است. در کابل شماری از زنان به دلیل آنچه ظاهرا بدحجابی خوانده شده نیز دستگیر شدند. سخنگوی طالبان گزارش ها در مورد دستگیری زنان و دختران را به دلیل بدحجابی رد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید کسانی باید پاسخگو قرار داده شوند که در دستگیری های خودسرانه به نام های مختلف زنان و دختران دست دارند. آقای بنت شام گذشته در یک بحث در شبکه اکس یا تویتر سابق از طالبان خواست که سلسله دستگیری های زنان و دختران افغان را تحت نام بدحجابی و یا اعتراض متوقف کنند.
ما از طالبان می خواهیم که همه دستگیری های خودسرانه که دختران و زنان افغان را به دلیل حجاب سختگیرانه هدف قرار می دهد متوقف سازند و به تعهدات بین المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر از جمله کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان احترام بگذارند. دریافت ما این است که این عملیات خودسرانه در ابتدا در دشت برچی آغاز شد که عمدتاً هزارها در آنجا زندگی می کنند و از آن متاثر شدند. اما این عملیات همچنان به سایر مناطق کابل و ولایت دیگر نیز گسترش یافته است.
به گفته آقای بنت، دستگیری های خودسرانه معترضان و زنانی که حتی در تظاهرات هم شرکت نکرده اند از آغاز ماه جنوری سال جاری افزایش یافته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ابتدا تایید کرده بود که شماری از زنان به اتهام تشویق مردم به بدحجابی دستگیر شده و پس از مشوره آزاد شدند. اما آقای مجاهد در هفته گذشته به رسانه ها گفت که هیچ زن به اتهام بدحجابی از سوی آنها دستگیر نشده است. بر اساس برخی گزارش ها این فشار تازه طالبان بر زنان و دختران افغان به سایر ولایت افغانستان از جمله بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و کندوز نیز گسترش یافته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در بحث دیروز گفت که گزارش تازه‌ای در مورد افغانستان در 29 فوریه منتشر خواهد شد که در آن وضعیت حقوق بشر در افغانستان در کل ارزیابی و بررسی شده است. آقای بنت همچنان از طالبان خواسته تا به کنوانسیون حقوق بشر که افغانستان نیز آن را امضا کرده احترام بگذارند. افغانستان در سال 1946 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و با امضای منشور این سازمان باید اصول تعیین شده آن را بپذیرد، حقوق بشر را محترم شمرده، آزادی های اساسی همه را بدون در نظر داشت جنسیت، زبان، مذهب و تفاوت احترام و ترویج کند. افغانستان کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی را در 14 اگست سال 1989 میلادی امضا کرد و در ماه مارچ سال 2003 میلادی رسما به این کنوانسیون پیوست.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان از ملل متحد می‌خواهند که در نشست دوحه درباره افغانستان بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا دروازه‌های مکتب‌ها و پانتون‌ها را برای دختران باز کند. این دختران می‌گویند که فشارهای جدی بین‌المللی می‌تواند که مشکلات فراروی آنها را حل کند. قرار است که نشست دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد بر روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته آینده در پایتخت قطر برگزار شود. طالبان هنوز نگفتند که در این نشست اشتراک می‌کنند یا نه. بیشتر در این گزارش.
شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر بار دیگر خواستار فشارهای سازمان ملل متحد بر طالبان برای بازگشای مکاتب و پوهنتون‌ها بر ایشان هستند. آنان که نگران ادامه توقف آموزش و تحصیلشان هستند، به این باورند که فشارهای بین‌المللی می‌تواند سیاست کنونی حکومت طالبان در برابر حق آموزش و تحصیل آنان را تغییر دهد. این دختران از ملل متحد می‌خواهند که در نشست دوحه بر حکومت طالبان فشار بیاورد تا در سال تعلیمی تحصیلی جدید دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را بر روی دختران باز کند. کبرا باشنده کابل، دانش آموز صنف 12 مکتب که 2 سال است از آموزش محروم است، به رادیو آزادی گفت:
در جریان هستین بیشتر از 2 سال شده که دروازه های مکاتب برای دخترها بسته است و این نشستی که قرار است برای افغانستان برگزار شود، از آنها خواهش میکنیم که بر امارات اسلامی فشار بیاورند تا بتواند دروازه های مکاتب را در سال جدیدی که پیش رو داریم برای دخترها باز نمایند.
فوزیه باشنده ولایت دایکندی و دانشجوی سمستر 4 حقوق پانتون کابل نیست که پس از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان خانه نشین شده است، میگوید:
از سازمان ملل خواهش مندیم که بر طالبا فشار بیارد تا اینکه بر روی از ما دخترها دانشگاه و مکاتب باشه.
دانش آموزان و دانشجویان دختر در حال این خواستها را مطرح می کنند که قرار است نشست دوحه برای افغانستان با حضور داشت نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. حکومت طالبان نیز به این نشست دعوت شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان حدود 1 هفته پیش به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت نوشته بود که در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. موضوع اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در نشست دوحه و خواستهای دختران محروم از آموزش و تحصیل را با زبیالله مجید سخنگوی حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. پیش از این اما شماری از زنان معترض در برابر سیاستهای حکومت طالبان از اینکه سازمان ملل متحد نمایندگان حکومت طالبان را به نشست دوحه دعوت کرده انتقاد کرده بودند و گفته بودند که این به معنای عادی سازی روابط جهان با طالبان است. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها حق آموزش بالاتر از صنف 6 تحصیل و کار را از زنان و دختران افغان گرفتند.
تا دقایق دیگر برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی نشر می‌شوند، اما پیش از آنها، یک تعداد از کشورهای آسیایی از جمله چین و ویتنام جشنواره سال نو مهتابی را آغاز کردند. سال تازه وارد سال اژدها خوانده شده است. کشورهای مختلف در آسیا و جامعه های آسیایی در کشورهای دیگر این جشن را تجلیل می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چندین کشور آسیایی با استفاده از آتش بازی و جا دادن پول نقد در پاکت های سرخ برای اطفال و پایکوبی و خوشحالی روز شنبه از آغاز سال نو مهتابی استقبال کردند. این جشن با ماه نو یا هلال اولین ماه سال مهتابی آغاز می شود و 15 روز، یعنی وقتی که ماه تکمیل می شود و اولین قرص ماه سال نو مهتابی به چشم می خورد، خاتمه پیدا می کند. تاریخ تعطیلات و جشن ماه نو مهتابی هر سال تفاوت می کند که عموماً در آخر ماه جنوری تا نیمه ماه فوریه می باشد. هر سال مهتابی در کشورهای آسیایی نام دیگر دارد و سال نو به نام سال اژدها یاد شده است. در تایوان سال اژدها با سخنرانی رئیس جمهور منتخب این کشور لای جینگ تی آغاز شد. رهبر اپوزیسیون این کشور که خواهان اتحاد سیاسی با چین است نیز سخنرانی کرد. راه‌های بزرگ در چین و تایوان و همچنان کشورهای دیگری که از این جشنواره تجلیل می‌کنند مزدحم است و در تیاره‌های مسافربری جا پیدا نمی‌شود، زیرا مردم می‌خواهند این روزهای تعطیل را با خانواده‌های خود سپری کنند. در کشورهای مختلف آسیایی این روزها با فیر کردن راکت‌های آتش‌بازی و استفاده از دیگر شکل‌های آتش‌بازی تجلیل می‌شود. پاکت‌های سرخ پر از پول به اطفال داده می‌شود. تلاش می‌شود که خاطرات تلخ از ذهن مردم بیرون شود. در کره‌ای جنوبی روز شنبه سرک‌ها با قطارهای طولانی موترها مسدود شده بودند، زیرا میلیون‌ها نفر می‌خواستند پایتخت مزدحم این کشور سئول را ترک کرده و چند روزی را با خانواده‌های خود سپری کنند. قصرها و محلات تاریخی و جاهای توریستی با سیاحان پر است. یک گروه مهاجرین کره‌ای شمالی که در جنگ‌های داخلی سال 1950 تا 1953 در مناطق سرحدی ماندند، این مراسم را به شکل خاص جشن می‌گیرند. ویتنام هم از این روزها که آن را جشن تت یاد می‌کند، تجلیل می‌کند. در دیگر شهرهای کلان جهان که تعداد زیاد آسیایی ها به سر میبرند، مانند نیویورک و سان فرانسیسکو در امریکا، راهپیمایی و مراسم یادبود از این روز به عمل میآید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد. در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دسپلین است. نداشتن نظم و دسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا روش های فامیلی بسیار تاثیرگذار می باشد، تربیت والدین، روش های شخصی که خود فرد به کار می بنده، بستگی به می سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از اینکه نه بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که عموماً بر روی نظم و دسپلین عیار میباشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر میرسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر از این است که کار خود مطابق اونمون نظم و دسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست‌های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست‌های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول همین نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنند، در وجه اولاد خود اینا به سر وضعش رسیدگی میکنند، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید اما نظم و دسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار میشه چی کارا را اول انجام بده، دوم همتو شماره گذاری کنه تا تمام امو کارا را با مو روز خود انجام بده.
رومانه همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دسپلین یعنی مراعات نمی کنه در زندگی خود، و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمی فهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدود است و حتی نمی تانه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرد.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانا دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید یک چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرض جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پای گذاری کنیم که به معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین را در نظر بستیم، فقط کم بسازیم که یک معلم بتانه به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شود و زیر پلیس سوخته بریم که زیر پلیس سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری مثبت، کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین، اکثریت مکاتب پلیدیش داره. ولی چی است پلیدیش؟ پیشکاری داره، سیگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. به جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، به جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، به جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از زود ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دسپلین باشه، او در پیشتی خود دیدگاه بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دسپلین تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسیم.
خب اگر یک جوان بخواهی که با دیسپلین و با نظم باشه، کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در ما از خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که امین لفظ انسان و یا که لغت انسان برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه، ضرورت نیست که ما دزدی کنیم، انسان انسانیت دزدی نمیکنه، به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببینیم. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دسپلین شو، امی تقسیم زمان را در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیت وقتی که با در مغز خود جای داد، این انسان با دسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه.
چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود، به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید اینکه جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار میدانند دلایل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین میکنند. این حس دارند که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشه. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه زی شود که ایره بخویره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکن. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خوردم همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه، و اگر گاه مخالفت کنی برخوشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی رو میگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود، آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان میدهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگه کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی عقل هستن و هنوز به او سن نرسیدن که درست فکر کنن و به این فکر می باشن که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره، این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنن. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها برای اطفال خود گوشزد می کنند، در بین جمع در بین فامیل برشان می گن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلان خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خود کدی و اینمی گپایی است که وقتی که یک طفل به ایام نوجوانی می رسه باعث می شه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه، همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و این مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است. ذاتاً دوست دارن که احترام شون، تشویق شون و نسبت به دیگران خود برتر ببینن.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه های خصوصی است. او میگوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر می شه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را همون قسم تربیه بکنه اونا همی قسم می شن، پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشن. حتی من به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شود. و ها بچه ها به خاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت می دانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه، هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنیم اما قدر اونا اقدمند میشن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شوند. اگر با گپ فامانده نشن، مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونامون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره اگر مثلا که هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما با چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه، موبایل باشه، وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید صحیح افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میره اگر میره قم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانند و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراد، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه. و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش همی است که اونا از نظر هورمونی حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوری بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همی نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما برای اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک. دوم، این را میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما مطور تربیه نشه، اما مطور خویشان نشه، اما مطور دائمی نشه، در آینده مطور بار نبیاین، و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بی‌درکی و بی‌دقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روزو پیشنهاد میست که این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما، خانواده ها، در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راحل های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می دانند صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنفهای هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییراتی در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
عناوین که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه.
قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد، بعد از او بود که غزوه های زیادی را انجام داد و مناطق زیادی را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجة الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن ها ما در درس قبلی تاریخ صنف هشتم در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را میدید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمان پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت‌ها در سلسله‌های تاریخی افغانستان و ایران می‌گوید و در بخش از این درس می‌خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش‌ها را در درس استاد با هم دنبال می‌کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با همدیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کلی دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از اون خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود داره. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایران ایرانی ها دست به مخالفت می زدن و حکومت های محلی کوچک در می زمان بود که به وجود آمد. یکی از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا که تا سال 320 قمری حکومت بکنن. یکی دیگر از این حکومت های محلی آل بویه بود که در قرن چهارم هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان ریکار شدن که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و ریکار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق سال 1501 میلادی و 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذاشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن به وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت به اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها، خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد، باعث شد که به دولت صفویان نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد، به خاطر که یک تن از اشخاص که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، ای تانست که صفوی ها را شکست بده و در سپاه خود ای افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد، ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادر افشار وفات کرد، نادر افشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از جمله در ایران تغییراتی که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را میخواندن. یکی از قبیله ها قبیله زند بود و اینا بر رهبری کریم خان زند تانستن که به قدرت خود بیفزاین. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که میخواستن حکومت به دست بیارن، به ضد اونا مبارزه کردن و اونا را شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازن. زمانی که کریم خان زند وفات کرد، بعد از این بود که دوباره سر قدرت بعض جنگ ها به وجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستن که حکومت کلش به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه، دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه، نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود، مسئله خط دیورند میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم و استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشد. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب، یعنی در ولایت پکتیا قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد، بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود، در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید، اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ای را به حیث صدر اعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید، ولی سیر تکامل از بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینید شاگرد مکتب بود توسط ازی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدراعظم های به قدرت رسیدن و دوران های داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی با وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به این قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگی که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوبه با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدراعظمی انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همین قسم خود محمد داوود خان در همی دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد از سردار محمد داوود خان اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدراعظمی انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تا کودتای سفید از بین برده شد و دمیج بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
د
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042